أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله پنجم در باب صید مربوط به پرنده غیر مأکول اللحمه، مثل مثلا کلاغ و باز و امثال پرنده ها که مأکول اللحم نیستند. مشهور در میان اصحاب گفتن که اگر کسی این پرنده رو بکشد باید یه بچه گوسفند، حالا بره باشد یا بزغاله، کفاره بده، علاوه بر این که کار حرامی است این کفاره رو هم داره. تمسک به روایاتی هم کردن، اون روایات هم دلالتش خوبه. اما سابقا اگر یادتون باشد ما در حیوانهای غیر مأکول اللحم از قرآن استفاده کردیم که قیمت او را و قرآن شریف می‌فرمود که درباره این حیوانها چه مأکول اللحم چه غیر مأکول اللحم اگر نباشد دیگه قیمت او. یحکم بهی ذو عدل منکو، کسی که کارشناس باشد همون بیانه بتونه تشخیص بده قیمت را، مثلا در مثل خرگوش، در مثل روباه، در مثل گربه قیمت بده. اگر همون حرف را هم اینجا بزنیم حرف خوبیست، این که مثلا اگر کلاغی رو این صید کرده است، کلاغی رو کشته است، ببینیم قیمت چی، کفاره همون قیمت. و قرآن شریف هم می‌فرماید اونجا که خودش نه مثلش، خب مثل را کی تعیین بکند دیگه، چون غیر مأکول اللحمه که نمیشد او را خورد. اونجا میگفتی مثلش قیمته، که قاعده کلی این که عین به ذمه میاد عین نه نمیشد مثل، اگه مثل نشود قیمت، لقاعده کلی در فقه ما. در اینجا هم همین رو بگیم که قرآن شریف میفرماید که اگر مثل داره مثل، اگر مثل نداره دیگه قیمت. و اونجا می گفتیم غیر مأکول اللحم مثل نداره، برای اینکه مثلا باز و کلاغ و امثال اینها که قابل خوردن این زاهاله ای که مثل نداره، یعنی نمیشه که صید بکند مثلشون، پس قیمت او را بده. البته حرف من خلاف مشهوره، اون که مشهوره در میان اصحاب صحت تا صاحب جواهر ادعای اجماع امروش کردند، فرمودند که در پرنده های غیر مأکول اللحم مطلقا هر پرنده ای باشه، حالا یه کلاغ باشد یا یه بازی که خیلی قیمت داره، هم طرف زیادشو فرمودن هم طرف نقیصشو، مثلا باز 1,000,000 قیمتشه، گفتن کفارش همون یه بره یا یه بزغاله، و کلاغ هم که اصلا قیمت ندارد اونم باز کفارش یه بره یا یک بزغاله. و بگیم که اون آیه شریفه هم مربوط من النعمه، چون که فجزا اون مثل ما قتل من النعم، مربوط به حیوانات نه مربوط به پرنده ها. بگیم اصلا آیه شریفه راجع به پرنده ها نمیاد، و این من تبعیزیست یا من بیانیست، مثل یعنی من النعم، مثل ما قتل من النعم. و فرمایش مشهورم درست در میاد که مشهور فرمودن که در مثل حیوانهای غیر مأکول اللحم باید کفارش یه بره یا یک بزغاله، و اون کلی آیه شریفه رو اینجا نیوردند و گفتن کفاره سیدش حرام است و اگر کش کفاره دارد و کفارش حمل او جدیه. این هم مسئله پنجم. مسئله ششم در راجع به ملخه، گفتن که اگر ملخی رو بکشد اینم کفاره دارد، اما کفاره به تناسب خودشه. این تناسب را هم در روایات ما، هم در قرآن، هم در روایات ما، هم در کلمات علما حفظ شده، که حالا بعد میگیم میشه اصلا یه قاعده کلی استفاده بکنی. تناسب بین اون حیوانی که میکشه و بین اون کفاری که باید بده. رجا راجع به ملخ گفتن که خب ملخ قیمتش چقدره؟ یه خورما. این هم حالا اگه یه ملخ بکشه یه خورما. یا مثلا اگر گندم در مقابلش هست یه کفی از گندم، حالا از حبوبات دیگه، حالا من جمله کفون من البور در روایات اومده. بعضی هم این چون که معارض داره روایات را حمله بر استحباب کردن، اما مشهور حمله بر استحباب نکردند و گفتن روایات دلالت داره تمرون او کفون من البر. خب این تا اینجا حرف نداره، حرف اون است که اگر یه گله ای، برای اینکه میدانید ملخ ها اگر یه دفعه گاهی ملخ نیست، یکی مثلا یه جا پیدا میشه، اما گاهی ملخوار شده که بعض اوقات ملخ ها هجوم میارن به یه شهری و راستی اگر جلو اینها رو نگیرن شهر رو میخوره. و من خودم دیدم در اوائل طلبگیم هم اصفهان ملخ اومده بود، گلوار میرختن توی باقی باقنا بود میکرده. حالا اگر این گلوار باشه، گفتن که اگر اینجور باشه به انکان کسیرن فعلیه شاتون، اگر این گله رو بکشه باید یه گوسفند کفاره بده. تا اینجا هم خب باز حرفی نیست، یعنی فقها فرمودند و روایت داره و فرموده است انکان واحدن فتمرون او کفون من البور و انکان کسیرن یعنی گلوا دیگه فعلیه شاتو. اما حالا چیزی که آسان شده است، آسان کرده است مطلب را، اینه که اگر این ملخ ها مزاحم باشن یا این که مثلا سر تو راه این میخواد این راه ها اشتهی بکنه، مثلا از منا میخواد برد مشعر، بیابون پن از ملخه، گفتن اگر در راه باشه و اگر مزاحم باشه کشتن او اشکال ندارد، ندارد یعنی حرامم نیم، کفاره هم نداره. حالا روایتشو بخونیم تا ببینیم که با چه باید گو. روایت باب سه از ابواب کفارات صید، روایت یک، صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام عن المحرم عن ینکب الجراد اذا کان علی طریقه فقال ان لم یجد بودن فقتل فلا بأس به. گرچه اون سوال کرده بود تو را، اما امام علیه السلام که جواب دادند، جواب اینجور دادند که اگه چاره ای نیست، مزاحمه، ریختن تو باغش، اگر اینها را بکشه فلا بعصبه. دیگه فلا بعصبه معناش این باشد که این حرام نیست، کفاره هم نداره. و روایات فراوان اینجور داریم که فرموده است که حرام نیست، کفاره هم نداره، الا این که در قرآن می فرماید که و من قتله منکم متعمدن فجزا اون مثل و ما قتل من النعم. قید تعمد ظاهرن میشه تمسک بکنیم به این تعمد و خیلی چیزها بگیم راجع به همه کفارات، من جمله همین کفاره سیدی که داریم بحث میکنیم، و بگیم که مطلق حیوانات اگر سهواً او را بکشه یا استراراً او را بکشه یا جاهل مقصر اصلا از این حرفا سرش نمیشه و حیوان کشی بکنه، یا جاهل قاصر و خیال میکرده چیزی نیست بعد فهمیده است که حرامه کفاره داره، اینا همه متعمد نیست، بنابراین چیزی بر ذمه این نیست. وقت مسئله ما هم اینجا صاف میشه که حضرت فرمودن اگر چاره ای نداریم و تو راهتن دیگه باید این راه طی بکنیم، اگر اونها را بکشی دیگه فلا به عصبه، بگیم جور آدم خصوصیت نداره، مورچه هم همینطوره، اگر مورچه مزاحمشه، مزاحم زندگیشه، مزاحم تو راه رفتنشه، اگر مورچه یا امثال مورچه دیگه هرچه، اگر میخواد مزاحمت بکند بگیم حرام نیست، کفاره هم نداره. نگفتن فقها، اما از این ان کان متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم استفاده بکنیم، این که باید این کارش کار لهو و لعبی باشه، بی خودی باشه، و اما اگر جاهل به ساهیست نمیخواسته بکشه، پاشاهلا گذاشته رو خون مورچه 100 مورچه کشته، یا مستره میخواد از این راه رد بشه و مجبور از این راه رد بشه 1000 ملخ بکشه، یا نه جاهل مقصره، یعنی نمیدونست مثلا نپرسیده بود که کشتن این حیوان ها اشکال داره، حرامه، علاوه حرامه کفاره داره. بگیم قرآن میفرماید که هیچ کدام اینها اشکال نداره، ان کان متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. یا از این روایت استفاده بکنیم که فرمود ان لم یجد بودن فقتل فلا بأس به، اگر داعی و عقلایی دارید برای کشتنش اشکال نداره. این حرف را در مورچه و تو خونه و اینها هم زدن دیگه فقها، خب همین جوری بخواد مورچه رو بکشه به قول سعدی خدا بیامرزده، میازار موری که دانه کش است که جون دارد و جان شیرین خوش است، خب اشکال داره دیگه همین جور مورچه رو بکشه. و گاهی هم مثلا مزاحم نیست، حالا یه خونه مورچه هم تو خونه هست، نه او ربطی به صاحب خونه داره، نه صاحب خونه ربطی به او داره. خب اینم بخوایم بگیم که میتونه امشی مرداره بزنید به خونه مورچه، همه یه این مورچه ها رو از بین ببره، ظاهرن نمیشه گو. ولی اگر ناچار باشه، مورچه ها مزاحمن، اومدن تو زندگیش، یا ملخ ها مزاحمن، اومدن تو راش، در این جاها بگیم که کشتنش حرام نیم، کفاره هم نداره. نفرمودن فقها، ولی اینجور که من عرض میکنم استفاده کردن ظاهرا میشه استفاده بکنیم، حالا چه در حال احرام باشه، چه در حال محل بودن و در حرم باشه، چه در راه باشه، چه در خانه. یه قاعده کلی بتونیم دست بدیم که حیوانهای غیر موزی، مثلا لف مار، عقرب، امثال اینا، خوب نمیدونم یه روایت هم نقل کنن که اقتل الموزی قبل ان تموزی، حالا اون نه، یه حیوان های غیر موزی مثل همون مورچه و امثال اینا، اینها کشتنشون جایزه یا نه؟ بگیم نه. اما اگه مزاحمند، کشتنشون جایزه، اگر هم در حال احرام باشد کفاره نداره. حالا یه دفعه ملخه، همین که الان روایتش خوندی، یه دفعه مورچه است، بگیم که این قرآن می‌فرماید این متعمدن، این متعمدن در مقابل سهو و نسیان و استرار و امثال این هاست. معنای متعمدن این نیست که در مقابل سهو فقط باشه، یعنی اگر بی جا میخواد این کار رو بکنه نکنه، اما اگه دایی اغلایی داشته باشه دیگه، در حال احرام هم باشه کشتنش مانعی نداره، دیگه چه رسد در حال احرام نباشه، مثلا در خانهش زندگیش رو مختل کرده، مورچه رو میکشه. ولی خب معلوم است که ادب اقتضا میکند نکشه، تا میتواند نکشه. یکی از بزرگان به من میگفت که عمر جواد آقا رحمت الله علیه، عمر جواد آقای تهرانی، تو مسجد عمر جعفر درس میگفتند، وارد جلسه شدند اما برگشتند، گفتن الان میام، رفتند و یه ده دقیقه طول کشید و برگشتن. خب درسشون رو گفتن تمام شد، بعد برای این که عذرخواهی بکنن از طلبه ها که ده دقیقه دیر شده، فرمودن راستش این است، من وقتی وارد جلسه شدم دیدم یه از خونمون یه مورچه رو بردم، یه مورچه به عبام قوامه، دیدم این مورچه حالا سرگردون میشه اینجا، رضا برگشتم مورچه را تو خونمون در خونش رها کردم، رضا ازتون عذرخواهی میکنم. حالا اینها ما بپسندیم نپسندیم، یه چیزهایی است که اهل دل دارن. حالا علا کل حالین این حیوان ها را نکشیم خیلی خوبه، و اما اگه بی جا بکشیم بی اشکالش نیست، می شود گفت حرامه، اما اگه چاره ای نداشته باشیم کشتن او اشکال نداره، حالا چه در خانه باشد چه در راه باشد چه در حال احرام باشد چه در حرم باشد. از اون کلمه متعمدن و از این کلمه این که حضرت فرمودن ان لم یجد بودن فقط لفلا و عصبه، مفهوم اقتضا میکنه اگر که کاریت ندارن، اگر چاره ای داری دیگه نکش اینها را. این هم این مسئله. و اگر بتونیم فقها میدونید، مطالعه کرده باشید میدونید فقها این چیزها رو متذکر نشدند و صورت استرار و صورت سهو و صورت جهل مقصر و اینجاها اصلا متعرض مسئله نشدند. قبلا اگر یادتون باشید خوب راجع به جاهل مقصر خیلی صحبت میکردن، راجع به مسائل، راجع به استرار خیلی صحبت میکردن، راجع به عمد و سه خیلی صحبت میکردن. حتی مثلا اگر یادتون باشه ما تونستیم یه قاعده درست بکنیم طبعا صاحب جواهر و بگیم که کلیه اعمال حج اینجوریه که اگر عمدن باشد خب یا حج باطله یا قابل جبرانه باید جبران بکنه و امثال اینا، و اما اگر عمدن نباشد، عمدن نباشد یعنی سهواً باشد یا جهلن باشد که این خیلی به درد میخوره. این کسانی که روحانی کاروانن میدونن که مردم معمولا مسئله بلد نیستن دیگه، نه نمازشون رو بلدن نه حجشون رو، بزا اگر جهل مقصر باشند یا سهون باشد یا استرار تو کار باشد بگیم اینها همه اشکال نداره. یه قاعده کلی درست کردیم در باب حج. مرحوم صاحب جواهرم یادتون باشه دو سه جا این قاعده کلی را امضا فرمودن و انصافاً ولا تو مناسکا نیست، اما این فرمایش صاحب جواهر خیلی به درد میخوره، مخصوصا آقایونی که روحانی کاروان هستن خیلی به دردشون میخوره که خیلی ها تو بنبست واقع میشند به واسطه جهلشون یا به واسطه یا عذرشون یا به واسطه سهوشون، تعمدی در کار نیست اما بالاخره مبتلا شدن. بگیم یه قاعده کلی در باب حج، بگیم اینها همه اشکال نداره. میشدم این حرف را نسبت به فقها داد. مناسک ها معمولا رو احتیاط جلو اومدن، اصلا باب حج اینجوره. اگر یا توجه داشته باشید از اول حج که خوندیم تا حالا تا آخری که حج اگر خدا بخواد تمام بشه، ببینیم که فقها این عصای احتیاط را گرفتند و با عصای احتیاط مناسک نوشتند. با حتی برید بالاتر، با عصای احتیاط مثل صاحب جواهر کتاب حج نوشته، مثل شهید در مساله کتاب حج نوشته با عصای احتیاط. خب خوبه، وحدت دینک اخوک دینک، وحدت دینک. اما از اون طرفم بهتون میگفتم، گفتم که استاد عزیز ما آیه بروجردی خب خیلی محتاط بوده، خیلی رساله توضیح المسائل ایشون از اول احتیاط بود تا آخر. اما همین بزرگوار رو منبر بعض اوقات با یه تبسم ملیحی میفرمودن که فتوا دادن به احتیاط اینم خلاف احتیاطه، برای اینکه مردم را نمیشه در زحمت انداخت. حالا الا ما اخرجه الدلیل، اونا دیگه شازه. لذا بگیم از اول کتاب حج تا آخر کتاب حج برامون آسون کردن. بعض اوقات قاعده کلی دست دادن. مسئله بعدمون همینه که یه قاعده کلی دست دادند، روایت هم بر طبقش هست، فرمودن که هر چه که در روایات ما برای اون تقدیری نیست باید در اگر بکشد او را برمیگرده به قیمت. یه همین است که چند روز قبل خوندیم و الان من اشاره کرده. خود آیه شریفه دلالت داره، حالا علاوه بر این که روایتش الان میخونیم، خود آیه شریفه هم دلالت داره و اون این است که میفرماید که فمن قتله فجزاؤن مثل ما نعم، که من النعمشو بگیم که این من نعم از باب مثاله، نه خصوصیت داشته باشه، که سابقا اگر یادتون باشه همینجور استفاده کردیم که گفتیم این فج من قتله متعمدن فجزا اون مثل ما قتل من النعم، این من النعم از باب مثال یه قاعده کلی. و اون این است که اگر کسی چیزی را بکشه، اگر عینه، خب عین مثل این که مثلا گاو وحشی کشته، میتونه گاو گاو این کنه، اما یه دفعه نه تقدیر نداره برمیگرده به قیمت. این مثل ما قتل من نعم شاملش میشه. حالا اینجا این قاعده کلی که امروز صاحب جواهر درست کردن همون عرض ماست که دو روز قبل صحبت کردیم و صاحب جواهر اینجا تمسک به روایت هم میکنن. روایت هم خیلی خوبه، هم سندش خوبه، هم دلالته. روایت دو از باب دو از ابواب کفارات سید. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الذبیه شاتون و فی البقرت بقرتون و فی الحمار بدنتون و فی النعام بدنتون و ما و فی ما سوا ذلک قیمتو، دیگه هر چه میخواهد باشه. که یادتون باشه ما روایت رو نخوندیم، امروز صاحب جواهر روایت رو نقل کردن، ما یه قاعده کلی از آیه استفاده کردیم. ای کاش صاحب جواهر همون آیه رو الان آورده بودن، بگیم از خود آیه از روایت استفاده میشه یه قاعده کلی. اونایی که مثلیت یعنی عینیت میشه خودش داد، گفتیم مثلا خب یه کسی یه آهو بکشه مثلش یه گوسفند دیگه، کسی یه گاو وحشی بکشد دیگه مثلش همون یه گاو وحشی است، که حالا روایت هم همین رو میفرما. وقت اگه غیر معقول الله شد مثلیت نداره، برمیگرده به قیمه. چرا اگه غیر معقول الله میگه مباینه با همه، همون دیگه باید قضیه مثلیت بیاد جلو. یه کلاغ کشته یه کلاغ بده، حالا کلاغ نمیتونه بده قیمتشو بده، نم نمیتونه بده برای خاطر اینکه غیر معقول اللحم است، چون غیر معقول اللحم نمیشه دور از ذبح کرد. در مثل آهو خوب یه گوسفند بده به درد میخوره، گوسفند ذبحش میکنه. و اما در مثل کلاغ خوب نمیتونه بده، برای اینکه کلاغ که بخواد بکشید که غیر معقول اللحم باید زیر خاکش بکنه، میشه قیمه. و فیما سوا ذلک قیمته، دیگه اینجور میشه. اگه معقول اللحمه مثلش، اگه غیر معقول اللحمه قیمته، دیگه تفاوت نمیکنه بین این که پرنده باشد یا حیوان باشد یا غیر پرنده و حیوان. الان صاحب جواهر این عرض من رو اقرار دارن و یه قاعده کلی میتونیم درست بکنیم و این سیال در فقهمون هم باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.